ساعت 10 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوب من، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گلخونه باشید.
به اسم گلخونه.
چی میگن غیر گلخونه؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. برنامه گلخونه؟ نه نه نه، اصلا اشتباه نیومدید، اینجا همه برنامه گلخونه است از رادیو ورزش. اما چون خانم مرادی نیومده، گفتم که چرا من شروع نکنم، من چی کم دارم از خانم مرادی و عمو تابان، پس برنامه رو خودم شروع کردم و قراره که امروز خیلی مفصل در مورد گل کوچیک صحبت کنیم، چون خودم و خودم هم. خوشین، سلامت. شما که قرار نبود بیاید، به من گفته بودن که شما امروز نمیاید.
نه قرار نبود که نیام، قرار بود که بیام. ولی خب خوبی؟
شما خوبی؟
میبینم که برنامه رو شروع کردی. باری کلا گل کوچیک.
نه چون شما نیومده گفتم که به جای شما.
باری کلا آفرین به تو گل کوچیک. آره خوشم اومد از حرکتت.
خواستیم امروز فقط در مورد گل کوچیک حرف بزنیم.
چشم، در مورد گل کوچیک هم حرف میزنیم.
شما مهربو بفرمایید.
من همیشه مهربونم گل کوچیک. بفرمایید.
بذار برنامه مال شما.
در اولین روز ماه مبارک رمضان سلام میکنم به همه شما دوستان و خانواده های مؤمن و دیندار که به بندگی خدا لبیک گفتید. با شروع ماه مبارک رمضان حالا هوای شهرها و روستاهای کشورمون پر از عطر دعا و همدلی و مهربونی شده. این لحظه های خدایی مبارک ما و شما باشه. دوستان عزیز، شنونده های نازنین، حال و احوالتون چطوره؟
شما چطوری؟
ما هم خوبیم گل کوچیک. چه خبرا؟
هیچ، سلامتی. میگم که خانم مرادی
جانم،
من
چرا یه خود احساس میکنم که همچین استرس داری؟
آره آره، میدونی یه رازه، چون من
احساس میکنم انگار میخوای مثلا یه چیزی فرار کنی.
بله بله بله، من از کجا فهمیدی من در حال فرارم؟ آخه
فکر یه حسی به هم میگه انگاری که زدی شیشه همسایه رو شکستی گل کوچیک. آره
نه نه، این فرار با بقیه فرار فرق میکنه. اگه میخواین این رازو بدونی پس لطفاً با من بیای.
کجا بیام خواب؟
شما بیای.
بابا یکی به من بگه اینجا چه خبره، اینجا چه خبره. چه عجیب، چه رمزآلود.
بله
گل کوچیک، گفتی اینجا کجاست؟
اتاق فرار.
یعنی باید اینجا فرار بکنی؟
آره دیگه، معمولا تو اتاق فرار فرار میکنم، ولی باید اول رمزشو پیدا کنی.
رمز چی رو پیدا کنی؟
رمز این قفله رو دیگه. بخار مرادی شما بلدی معما حل کنی؟
گل کوچی.
بله.
حواسمو چرا پرت میکنی؟
چرا؟
ما الان سر برنامه گلخونه ایم. خب اتاق فرار کجا بود بابا؟
مثلا قرار شد اینجا اتاق فرار باشه دیگه.
میگم حالا که به اتاق فرار خیلی علاقه داری، میخوای در مورد اتاق فرار با شنونده هامون حرف بزنی؟
شما اول گفتین گل کوچیک، ولی واقعا میشه در مورد اتاق فرار حرف بزنیم؟
چرا نمیشه؟
جدی؟
چرا که نه؟ فکر میکنم از صحبتهای من و گل کوچیک متوجه شده باشید که موضوع امروز ما در مورد یه بازی فکری به نام اتاق فراره. تو حالا با فرزندانتون با بچه هاتون این بازی رو انجام دادید یا نه؟ و فکر میکنید که با این بازی اصلا ارتباط برقرار میکنید؟ با اصلا با این بازی چقدر آشنا هستید؟ امتحانش کردید؟ و اگر بخواید که شرکت بکنید کیو با خودتون میبرید؟
بله خانم مرادی، میگم که چقدر شما سوال داری و چقدر
خیلی سوال هم پشت سر هم شد.
آره خودم هم نفس کم رو نرفته بودین؟
چی؟
حالا اتاق فرار نرفتین؟
نه نرفتم.
خیلی باحاله،
چون ولی فکر میکنم که یه بازی جالبیه. خب
خیلی میگم بیا یه تصمیم بگیر، استودیو رو کلا کنیم اتاق فرار.
نه دیگه نمیشه گل کوچیک عزیزم، نمیشه.
میای معما اونجا درست میکنیم، بعد ما باید حل کنم بیان این بخش اینجا رو یه معما حل بخیلی.
نه شما سعی کن که امروز هیجانات تو کنترل و مدیریت بکنی، باهات کار دارم. ولی میخوام بگم که بازی جالبیه و دوست داریم که نظر شنونده های عزیزمون رو هم بدونیم.
شما که بلد نیستی از کجا فهمیدین بازی جالبیه؟
خب همینجوری فکر کرد. الان این چیزایی که تو داری میگی
جالبه،
انقدر داری با هیجان تعریف میکنی،
مثلا بازی قاطی نداره. فهم
اسمش هم جالبه،
اتاق فرار
هیجان انگیزه.
آره خیلی خیلی باحاله وقتی که دست جمع میگیری.
بله حالا بیشتر در موردش صحبت میکنی.
باشه.
سوال ما و موضوع برنامه‌مون این شد، آیا تا به حال بازی فکری اتاق فرار رو انجام دادید یا نه؟ با این بازی آشنا هستید؟ امتحانش کردید؟ اگر بخواید توی این بازی شرکت بکنید چه کسی رو با خودتون میبرید که برنده بشید؟ من که قطعا گل کوچیکو میبرم.
راست
این بچه سرشار از تجربه است و میتونه به من کمک بکنه.
خیلی هم زود میتونم معما رو حل کنم و فرار کنم از اون.
آفرین به تو، من میدونم خیلی باهوشی گل کوچیک. حالا دوستان عزیز شنونده، شما هم اگر نظری دارید و اگر تجربه‌ای حالا چه خودتون چه فرزندانتون از اتاق فرار دارید با ما در میون بگذارید. شماره تلفنمون هم 220-213-88، سامانه پیام کوتاه ما هم 30306 در اختیارتونه. خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم و پیامک‌ها رو بخونیم.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. Oh, oh, oh. شدی عشق کسی که از همه عاشق تره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه، تنهایی نرو، دیگه جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون. دیوونه دیگه اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن.
اینجا رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان و این هم برنامه گلخونه. اما بخش های برنامه مون، با آقای شهاب اولیایی کارشناس تغذیه و رژیم درمان صحبت میکنیم. آقای محمد حاجی میرزایی مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور هم در برنامه خواهند بود. گفتگو خواهیم کرد با خانم مهلا اسکندری، بازیکن حرفه‌ای اتاق فرار. یه بخشی رو پریسا پیرهادی برامون آماده کرده. شنونده صحبت‌های خانم دکتر ریحانه خزایی متخصص پزشکی ورزشی هم خواهید بود. با آقای امیر حسین تاجداری رئیس کمیته اتاق فرار هم گفتگو خواهیم کرد. و در مورد موضوع برنامه بیشتر با همدیگه صحبت می‌کنیم. نظرهای شما رو دوستان عزیز رو خواهیم شنید و سراغ پیامک‌ها هم خواهیم رفت. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی که برنامه گلخونه رو میشنوید. در این فرصت گفتگو میکنم با جناب آقای شهاب اولیایی کارشناس تغذیه و رژیم درمان. سلام به شما آقای اولیایی و روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم مرادی عزیز و شنونده های خوب رادیو ورزش و برنامه گلخونه. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب این آخرین گلخونه این گروه کاری در این هفته هست که در واقع تقارن پیدا کرده با اولین روز از ماه مبارک رمضان و می‌خوایم که توصیه‌های شما رو در مورد روزه‌داری در این ماه عزیز جویا بشیم. حالا در مورد وعده‌های سحری و افطار و شام شما صحبت بکنید. اون نکات مهمی که دوستان عزیز شنونده و روزه‌داران عزیز حتما باید مد نظرشون باشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم. ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک، خب بحث روزه‌داری در این ماه بحث بسیار پر اهمیتی هست، از منظر اینکه خب کسی که روزه میگیره در واقع هم میخواد در واقع کسب ابعاد معنوی بکنه، و در کنار این بحث معنویات، خب روزه‌داری میدونیم که فواید سلامتی زیادی هم داره، البته به شرط اینکه درست انجام بشه، یعنی روزه‌ای که اون شرایط روزه‌داری درست رو فرض روزه‌دار در اون رعایت بکنه. حالا اون فاکتورهایی که مد نظر ما هست و همیشه هم بهش در واقع تأکید کردیم، بحث زمان غذا خوردن، مقدار غذا خوردن، اینکه چگونه غذا بخوریم در وعده‌هایی که امکان پذیر هست و اینکه چه غذاهایی بحث انتخاب رو مصرف بکنیم، همه اینها تعیین کننده وضعیت درست روزه‌داری هست. اما قبل اینکه وارد در واقع بحث خود روزه‌داری بشیم، چون یکی از سوالات خیلی خیلی زیادی که از ما میشه و با توجه به اهمیتی که این قضیه برای بحث سلامتی روزه‌دارا هستش، بعضی از کسانی که میخوان روزه بگیرن ممکنه به بعضی از بیماری‌ها در واقع دوچار باشن و سوالشون این هست که با وجود این بیماری من مشکلی نداره روزه بگیرم. خب این سوال خیلی مهمی هست، چون عده‌ای هستن که واقعا نباید روزه بگیرن،
بله.
یعنی که باید قبل از روزه‌داری این احتیاط رو داشته باشن که حتما با پزشک درمانگرشون مشورت کنن و پزشک درمانگر با توجه به وضعیت بیماری بهشون مجوز روزه‌داری رو بده و بعد اقدام بکنن. چرا؟ چون به هر حال وقتی که شرایط روزه‌داری فراهم میشه، در طول روز آب و غذا برای بدن فراهم نیست و این میتونه تبعاتی داشته باشه. حالا مثلا یک دست از این افرادی که خیلی باید دقت بکنن و خیلی باید احتیاط بکنن و حتما باید مشورت داشته باشن قبل از روزه‌داری، کسانی هست که مشکلات کلیوی دارن، بیماران کلیوی و کسانی که فشار خون دارن. کلیه ها میدونیم که در واقع نقششون در دفع مواد زائد و تنظیم تعادل مایعات در بدن هست، که با توجه به اینکه روزه‌داری باعث کم آبی بدن میشه، برای بیماران کلیوی حیاتی هست. حالا احتمال افزایش در واقع تشکیل سنگ‌های کلیه، اختلال در عملکرد کلیه برای افرادی که بیمار هستن و کسانی که مبتلا به نارسایی کلیه هستن، خطراتی هست که میتونه اونها رو تهدید بکنه. بنابراین حتما مشورت بکنین اگر شرایطش رو دارید، پزشک با توجه به شدت و در واقع وضعیت بیماری شما در واقع تصمیم میگیره که شما میتونید، مثلا شما بیماریتون خفیف هست، میتونید با این شرایط روزه بگیرید یا خیر. دسته بعد بیماران دیابتی هستن، چون اونها هم به شدت به تنظیم مداوم سطح قند خونشون نیازمند هستن. این که طولانی مدت غذا رو مصرف نکنن میتونه منجر به نوسان و افت قند خونشون بشه. حالا به هر حال داروهایی رو باید مصرف بکنن، سر ساعت یا تزریق انسولین باید داشته باشن. اینا همه باعث میشه که اونها هم جز دسته کسانی باشن که باید حتما این احتیاط رو در نظر بگیرن. کسانی که مشکلات گوارشی دارن، مثل IBS، سندروم روده تحریک پذیر، IBD، در واقع بیماری های التهابی روده، اینها هم باید خیلی مراقبت بکنن و با نظر پزشکشون این کار رو انجام بدن و با توجه به شدت بیماری اقدام به روزه‌داری بکنن. چون به هر حال روزه‌داری میتونه مثلا برای کسانی که مبتلا به بیماری‌های التهابی روده هستن، به تشدید علائم مثل افزایش التهاب و درد، مثل خدای نکرده خونریزی‌های گوارشی و ناشی از اون کاهش‌های وزن ناخواسته براشون در واقع اتفاق بیفته. یا برای کسانی که IBS دارن، نفخ شدید، درد شکم، در واقع اسهال و یبوست های خیلی شدید و تحریک بیش از حد دستگاه گوارش اتفاق میفته. بنابراین دقت بکنید. یا کسایی که زخم های گوارشی دارن، خیلی ها هستن که سیستم گوارش در ناحیه معده، در ناحیه اثنی‌عشری هم 12 زخم وجود داره، که افزایش ترشح اسید معده ناشی از طولانی شدن زمان گرسنگی میتونه در واقع باعث افزایش احتمال خونریزی های گوارشی براش باشه. حتما دقت بکنن که با نظر پزشک و با مجوز پزشک این کار انجام بشه. دسته بعد گروهی هستن که مبتلا به بیماری های عفونی هستن، تبدار، در واقع بیماری هایی که از تبعات اون وجود تب و دمای بالای بدن هستن، اونها نیاز دارن که مصرف مداوم مایعات رو داشته باشن برای کنترل دمای بدن، مراقبت بکنن که حتما با نظر پزشک این کار انجام بشه تا منجر به کاهش سطح ایمنیشون نشه. کسایی که دچار ضعف‌های شدید بدنی هستن، سوء تغذیه شدید دارن، اینها هم حتما باید مراقبت بکنن که در واقع چون معمولا میتونه علائمشون رو روزه‌داری تشدید بکنه که مشکل در واقع مهمترینش هم بحث ضعف سیستم ایمنی برای افراد دچار سوء تغذیه هستن.
بله.
خانم هایی که باردار هستن، خانم هایی که شیرده هستن، روزه‌داری میتونه باعث آسیب به جنینشون بشه بکنه و اینا حتما نیاز دارن که با احتیاط بسیار بالا وارد این قضیه بشن. افرادی که مسن هستن، در حال کسی که در کهولت سن قرار داره، عملکرد کلیه ها و سیستم گوارشش دچار ضعف میشه. حالا بعضی از سالمندان هستن که باید داروهای خاصی مصرف کنن در ساعات مشخص و کم آبی بدن، افت فشار خون و سرگیجه و کاهش ضعف، کاهش انرژی و ضعف ناشی از اون میتونه مشکل ساز بشه براشون. افراد مسن هم حتما با نظر پزشکشون، با خیلی از افراد مسن وضعیت سلامتیشون خیلی خوبه، یعنی به راحتی میتونن روزه بگیرن، ولی خیلی هم هستن که نیاز به بررسی و مشورت با پزشکشون دارن. و همینطور کسایی که اخیراً دچار سکته قلبی یا مغزی شدن، کسایی که سرطان دارن، تحت شیمی درمانی هستن، بیماران تالاسمی ماژور، ام اس های شدید، در واقع بیماران ریوی، چون نیاز به این دارن که خلطشون در واقع دچار تغلیظ نشه، همه اینها نسبت به روزه‌داری باید بسیار محتاط باشن. نه اینکه بگم نگیرید، نه، میگم با احتیاط این کارو انجام بدید، یعنی با نظر پزشکتون در واقع وارد این بحث بشین که خدایی نکرده، چون میدونیم در اسلام در واقع بحث سلامتی در اولویت بر هر چیزی قرار داره.
درست.
و اینکه ما با یک کاری بخوایم به بدنمون آسیب برسونیم، در واقع این نمیتونه محسنات برای ما به همراه داشته باشه.
آقای اولیایی، بله، من حالا میخواستم توی این فرصتی که باقی مونده در مورد اهمیت مصرف مایعات و به ویژه آب هم صحبت بکنید. شاید سوال خیلی از عزیزان شنونده ما هم باشه، در ایام ماه مبارک رمضان چی کار باید بکنن که حالا بدنشون دچار کم آبی نشه؟
بله، بحث آب بحث بسیار مهمی هست. به هر حال ما بیش از 60-65% از وزن بدنمون از آب تشکیل شده، بنابراین دهیدرات شدن بدن در واقع میتونه مشکلات ایجاد بکنه برای سلامتی. حالا چه کار باید بکنیم که این بحث کم آبی رو بتونیم کمی ازش پیشگیری بکنیم؟ یکیش مصرف میوه‌جات و سبزیجات هست در وعده‌های مختلف، در افطار، در زمان شام، در واقع تایم سحری، همه اینها زمانهایی هست که ما از میوه‌جات و سبزیجات و در میان مواردی که به عنوان میان وعده میتونیم در واقع استفاده کنیم از افطار تا سحر، اینها میتونه نقش تأمین کننده آب بدن رو داشته باشه. بدونیم که سبزیجات قسمت عمدش از آب تشکیل شده، میوه‌جات هم همینطور. بنابراین از طریق خوردن میوه و سبزیجات میتونیم به تأمین در واقع طولانی مدت آب برای بدن در زمان روزه‌داری در واقع کمک بکنیم. نوشیدن مقادیر کافی آب و آب میوه های طبیعی در فواصل زمانی افطار تا سحر میتونه خیلی کمک کننده باشه. استفاده از غذاهایی که آبکی هستن، مثل انواع خورش، انواع سوپ، انواع آش، در وعده های مختلف خصوصا سحری میتونه کمک کننده باشه برای اینکه در زمان طولانی پیش رو بتونیم کم آبی بدن رو تا حد زیادی جبران بکنیم.
بله.
پرهیز از نوشیدن قهوه و چای پررنگ، خصوصا نسکافه، هر چیزی که کافئین داره، چون کافئین یک مدر هست، یک دفع کننده آب از بدن هست. نوشیدن 6 تا 8 لیوان آب در زمانهایی که امکان پذیر هست، و اینکه یادمون باشه سعی کنیم که همراه با غذا آب نخوریم یا از آب کمی استفاده بکنیم، چون به هر حال با باعث رفعت اسید معده میشه و اون میتونه زمان هضم غذا رو و وضعیت هضم غذا رو با مشکل ایجاد بکنه. اینها در واقع توصیه هایی هستن که حد زیادی میتونه بدن رو از تشنگی و کم آبی در ماه مبارک رمضان محافظت بکنه.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای شهاب اولیایی، کارشناس تغذیه و رژیم درمان. ما که خیلی استفاده کردیم از صحبت هاتون. امیدوارم خانواده های محترم و شنوندگان عزیز ما هم بهره کافی رو برده باشن. با شما خداحافظی میکنم.
آرزوی سلامتی برای شما و قبولی تاعت بادا.
زنده باشین. خدا نگهدار. ما امروز در برنامه‌مون در مورد بازی فکری اتاق فرار صحبت می‌کنیم. شاید حتی اسم بازی اتاق فرار برای بعضیا جالب و جدید باشه. باید خدمتتون بگم که اتاق فرار یه بازی گروهی و هیجان انگیزه که توی این بازی شما و همتیمیاتون باید یک سری معما رو حل بکنید تا با پیدا کردن سرنخ ها بتونید توی یه مدت زمان محدود از یه اتاق با یه فضای مشخصی خارج بشید.
میگم خواهر مورده من بله. اصلا قبول ندارم آن. چون دفعه پیچ گرفتم اتاق فرار، همگروهی هم تنبلی کردن، نتونستن گنجا دست دوزای دریایی در بیارن.
خب دیگه گل کوچیک، برای حل اتاق فرار باید دنبال همگروهی هایی بود که بتونن معما رو خوب حل بکنن.
بله.
یه جورایی همون سرنخ ها رو به هم وصل بکنن تا به جواب برسن.
خب دیگه پس در مورد همگروهی ها باید یه تجربه نظری من داشته باشم.
حتما من میخواستم اتفاقا همینو بهت بگم. باید دنبال کسایی بری که مثل خودت باهوش باشن.
آره. من؟
بله.
من باهوشم.
پس چی؟ مگه شک داری بچه؟
شما چقدر امروز مهربون شدی اصلا.
گل کوچیک.
ببخشید.
بهم نمیاد.
چرا خیلی بهتون.
دوستان شما هم لطفاً در مورد موضوع برنامه با ما صحبت بکنید. آیا تا به حال به بازی فکری اتاق فرار فکر کردید؟ اصلاً انجامش دادید؟ چقدر باهاش آشنا هستید؟ اگر بخواد که توی این بازی شرکت بکنید چه کسی رو با خودتون میبرید که برنده بشید؟ چه کسانی رو انتخاب میکنید؟ اگر خودتون تجربه بازیش رو دارید و فرزندانتون حتما با ما در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن 220-213-88-30306.
بازی‌های فکری این روزها علاوه بر کودکان و نوجوانان، در بین بزرگسالان و حتی سالمندان نیز علاقه‌مندان و مخاطبان زیادی پیدا کرده. تجربه شما چیه؟ با بازی فکری اتاق فرار چقدر آشنا هستید و آیا امتحان کردین؟ و اینکه اگر بخواید توی این بازی شرکت بکنید، کیو با خودتون می‌برید که برنده باشید؟
من اتاق فرار زیاد بازی کردم و یه بازی خیلی هیجانی، گاهن ترس توش تلفیق میشه، ژانرهای مختلف داره، بنا به سلیقت میتونه انتخاب بکنی، اما یه بخشی داره که خب معماه، یعنی شما تا اون معما رو حل نکنی نمیتونی بری اتاق بعدی، بتونی بری مرحله بعدی. شما موظف میشی که از ذهنت استفاده بکنی، درگیر اون حل معماه میشی. پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش بکنید و حتما ژانرتون رو انتخاب بکنید. معمای هیجانی فکر میکنم این ژانر خیلی خوبی باشه که هم از لحاظ فیزیکی درگیر میشی، هم از لحاظ ذهنی درگیر میشی. وقتی بازی تموم میشه خیلی حس رضایت بیشتری رو داری. و اگر بخوام برم و یکی رو با خودم ببرم، یه دوستی دارم خیلی اهل اتاق فرار نیست، ولی خب خیلی دوست دارم همراهیم کنه. یه بارم با هم دیگه رفتیم ولی وسطش انصراف داد. آقا یه بازی گروهی هم هست که حتما شما باید یه تعداد خاصی باشید و اینکه هم فکری میکنید و هر کسی خب توی بخشی، حالا مثلا چون چند تا قفل داره، بعد این قفلا رو که شما میخواید باز بکنید، خب اصولا اگر یک تیم ثابتی داشته باشی قاعدتا هر کسی به یه قفلی مسلط میشه و اون معما رو حل میکنه.
خودم به شخص اتاق فرار نرفتم که به بخش بازی فکری برسم. تجربه دوستانم رو که شنیدم میدونم که هیجان خیلی زیادی داره و با توجه به اینکه خواهر کوچیکم خیلی باهوشه و توی حل کردن مسئله فکری مهارت خیلی زیادی داره، اگه قرار باشه یه روزی بخوام برم حتما ایشونو با خودم میبرم، چونم بهش خیلی اعتماد دارم و میدونم که از پس هر معمایی برم.
بله، من تجربه این بازی رو داشتم چند مرتبه، حالا به اتفاق دوستان و اقوام تجربهش کردم. خوب بود، هیجان داشت.